بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان. با ادامه برنامه بدون خط‌خوردگی در خدمت شما هستیم. پویشی را انداختیم که یک جمله درباره ارتش قهرمان ایران برای ما ارسال بفرماییم به 30,010,35 0-90-18-67. ارتش همیشه سرافراز، ارتش ارتش همیشه سرافراز و سربلند ارتش همیشه سرافراز و سربلند افتخار ایران. عذرخواهی میکنم. 0-935-0714 ارتش ایران لشکر امام زمان. 0-918-76-83 ارتش سرافراز. 0-991-10-28 جانم فدای پرسنل مهربان ارتش و دریا دلانش. 0-915-14-53 دریا دلان ارتش ایران ما را در جشن 360 سهیم بدانید. آقای محمد رضا بیات از مشهد فرستاده بودند. 0-911-85-93 سلام ملوانان قهرمانان خدا قوت. 0-915-14-53 دلاوران دریا دل ارتش افتخار تک تک ما ایرانی ها هستین. آقای بیات از مشهد گفتند. 0-919-69-29 سلام و درود بر ارتش قهرمان غرور آفرین. با ما باشین با ادامه برنامه بدون خط‌خوردگی. امیر دریادار جلیل مقدم جانشین محترم قرارگاه جنوب نیروی دریایی ارتش راهبردی جمهوری اسلامی ایران سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها را خدمت ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
بریم سراغ ناوگروه 86 و این نیروی راهبردی. و اتفاقی که افتاد درباره این موضوع برای ما میفرمایید که چه دستاوردی برای کشورمون داشته این اتفاق؟
خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، من تبریک عرض میکنم غرور آفرین و افتخار آفرین فرزندان جوان ایران اسلامی در گروه رزمی 86 نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران. متشکر از ناوشکن تمام ایرانی بنا و ناوبندر جمهوری اسلامی ایران مکران، جوانان غیور و ولایت مدار ارتش جمهوری اسلامی ایران در اوایل مهر ماه سال 1401 بود که بندرعباس آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس را در راستای فرمان و فرماندهی معظم کل قوا و اجرای ماموریت در دریانوردی در آبهای دوردست سواحل جمهوری اسلامی ایران به صوب آبهای بین المللی ترک کردند و پس از پیمایش بیش از 65 هزار کیلومتر دریانوردی و بیش از 8 ماه دریانوردی دیروز به وطن جمهوری اسلامی بازگشتن و امروز جشن غرور آفرینی و منحصر به فرد ناوگروه در بندرعباس با حضور خانواده های محترم و سایر عزیزانمون مقامات لشکری و کشوری به نوع محدود برگزار در خدمت شما هستم.
درسته. امیر، یه نکته که مهمه، خب ما میگیم نیروی دریایی راهبردی، خب رهبری هم گفتن نیروی راهبردی. این نیروی راهبردی دقیقا اگه بخواییم باز بکنیم برای ما یعنی چی؟ علاوه بر تأمین امنیت ما چه پیامی میتونیم برای منطقه و جهان داشته باشیم؟
خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض کنم، نیروهای دریایی جمهوری اسلامی یا کشورها یه وظیفه ذاتی دارن، تأمین خطوط مواصلاتی کشور و حراست از مرزهای آبی کشور که این جزء وظایفشون. حالا زمانی که حضرت آقا فرمودن نیروی دریایی به نیروی دریایی به چشم یک نیروی راهبردی بایستی نگریست، یعنی چی؟ یعنی نیروی تاثیرگذار، تاثیرگذار در روابط بین المللی، تاثیرگذار در روابط سیاسی. هر ناوی که یگان نظامی که از اسکله جدا میشه وارد آبهای بین المللی میشه به عنوان قسمتی از خاک جمهوری اسلامی رو به عنوان یک دیپلمات نگاه میکنن. نیروی دریایی راهبردی که اطلاق شد به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در واقع نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی یک نیروی دریایی تاثیرگذار در سطح بین الملل.
درسته. و اتفاق خب خیلی مهمی بود و امروز حالا این مراسمی هم که برگزار شد بیش از 20 کشور قول معروف رایزنهای نظامی، وابسته های نظامی خودشون رو فرستاده بودن و خب این خیلی مهمه که بیان برای استقبال از 20 کشور. یه صحبتی از یک فرمانده های نیروی دریایی روسیه بود که من داشتم میشنیدم که میگفت این نشانه از یک کشور مقتدر داره همچین عملیاتی و از نظر کشورهای خارجی این اتفاق خیلی مهمی بوده.
بله، ما ابعاد مختلفی ما توی این دریانوردی به دور کره زمین داشتیم. یک دریانوردی 360 درجه. زمانی که میگیم یک ناوگروه ما رفته، حالا برای که 365,000 کیلومتر رفته، 8 ماه دریا باشه، این ما بایستی ابعاد مختلف اینو نگاه کنیم. ما بایستی ابعاد داشت این دریانوردی، یک سری اهداف داشت برای ما. ابعاد این دریانوردی چی بود؟ اونی که کارشناس، اونی که متخصص نظامیه میدونه ناوگروهی که 65,000 کیلومتر دریانوردی میکنه اون هم در کجا؟ در اقیانوس ها. ما 3 تا اقیانوس، 7 تا دریا، 5 تا تنگه راهبردی و دریانوردی کردیم. ما در وحشی‌ترین اقیانوس، اقیانوس آرام، عرض اقیانوس آرام رو طی کردن ناوگروه ما و ناوشکن تمام ایرانی دنای ما. اونی که متخصصه، اونی که کارشناسه، ناوگروهی که این مسیر دریانوردی با اون دریای طوفانی طی کرده، یعنی ما کارکنانمون تجربه کافی رو داشتن، کارکنانمون کفایت آموزشی داشتن. کفایت آموزشی یعنی چی؟ دانشجوی ما درس دانشش رو یاد میگیره، بعد میاد وارد یک یگان نظامی میشه. وقتی که وارد شد باید این دانش رو به کار ببنده، زمانی میتونه از این دانش به نحو مطلوب استفاده کنه و بتونه این مسیر دشواری که من خدمت شما گفتم بره 65,000 کیلومتر در وحشی ترین دریاها و دریانوردی کنه، باید تبدیل شده باشه به مهارت. این میگن دانش، این میگن کفایت آموزشی. اونم چی؟ آموزش، آموزش بومیه. باید تجهیزات تو کفایت داشته باشن، بایستی اون ناو تو کفایت داشته باشه. این میشه اون یکی از ابعاد، یعنی اون یک نیروی با کفایت آموزشی، با تجربه بالایی که داشته، کفایت تجهیزاتی، کفایت ناو داخل تونسته این مسیر دریانوردی رو طی کنه. ولی هدف ما دو تا پیام سری داشت این حضور ناو گروه ما در دریاها در حیات خلوت استکبار جهانی. ما یه پیام سریع روشن داشت برای کشورهای مستقل آزاد. ما به کشورهای آزاد و مستقل این پیامش این بود که همه کشورها میتوانن امنیت خودشونو در دریا حفظ کنن و نیاز به آریت گرفتن امنیت از سایر کشورها نیستن که اونا دنبال منافع استعماری خودشون. و یک پیام روشن هم داشت برای استکبار در رأس اونا آمریکا. پیام روشنش این بود که ناوگان نظامی جمهوری اسلامی ایران هر زمانی و هر جایی از دنیا، آبا میدونی آبا بین المللی و دریانوردی آزاده، هر زمان و هر جایی که نیاز باشه در راستای تامین منافعمون، در راستای تامین خطوط مواصلاتی دریاییمون حضور پیدا کنه.
درسته.
خود این غربیا، خود اون کارشناساشون 10 سال قبل گفتن زمانی که از خاورمیانه اومدن در دریاهای نزدیک ما دریانوردی کردن، این نشان دهنده افول آمریکاست. امروز ما اینو دیدیم که در حیات خلوت آمریکا ما رفتیم دریانوردی کردیم. پس افول آمریکایی که الان صحبتش که شروع شد واقعا شروع شده. حضور ناوگان نظامی ما در اقیانوس آرام، در اقیانوس اطلس شمالی، اطلس جنوبی، آرام شمالی جنوبی، ما از آبهای گرم خلیج فارس دریانوردی کردیم تا آبهای سرد نزدیک قطب جنوب. ما دماغه عمودین پایین آفریقای جنوبی که نزدیکترین نقطه به قطب جنوب دریانوردی کردن همین ناوگروه ما. این نشان دهنده اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی. با اون بچه‌هایی که توی ناوگروه بودن موقعی که صحبت می‌کنی اشک از چشمشون جاری میشه، میگه موقعی می‌دیدیم پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران داره در حیات خلوت در سواحل آمریکای لاتین داره دریانوردی می‌کنه، در حیات خلوت استکبار داره برافراشته شده و به اهتزاز در آمده، یک غرور ملی به ما دست میداد. همین غرور باعث میشه که 8 ماه دوری خانواده رو تحمل کنن، 8 ماه دریانوردی در اون شرایط سخت رو بتونن تحمل کنن.
درسته. خیلی متشکرم امیر جلیل مقدم، خیلی متشکرم. شب بسیار خوبی داشته باشین. خدا قوت میگیم به شما و همه دریادلان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
خواهش میکنم. ممنونم از شما. من فقط یک جمله کوتاه بگم. امروز اگر ما در نزدیکی سواحل آمریکا دریا نوردی کنیم، یعنی عمق راهبردی ناوگان و جمهوری اسلامی ایران افزایش دادیم. در سواحل استکبار و در جایی که حیات خلوت این کشورهاست. من شما و شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. ممنون آقای قاسمی از هرسین. گفتن که ارتش یعنی غیرت، ارتش یعنی شرف، ارتش یعنی غرور هر ایرانی. 30,000 10,35 سامانه پیامک ماست و در پویش ما شرکت کنین. یک جمله به ارتشیان عزیز ما بگید. آقای فرهانی از تهران، با سلام و درود سپاس از تمام نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران. چند تا از هموطنانم پیامک دادن در خصوص بحث خودرو و اصل واردات خودرو. چشم، ما حتما پیگیری میکنیم در شبهای آینده در برنامه بدون خط خوردگی. چشم، من باز هم میگم چشم، و امیدواریم که بتونیم پیگیری بکنیم و یه پاسخ درستی از مسئولین بشنویم. اما خب دیروز شاهد بودیم که اعضای وزارت امور خارجه با رهبر معظم انقلاب دیدار داشتن و در پرونده هفتم رو میخوایم به این شاخصهای سیاست خارجی موفق بپردازیم. جناب آقای زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون میهمان این بخش از برنامه ما هستن. آقای زهروند سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای عسکری، شنوندگان محترم. تبریک میگم عیادی هم که ما الان درش قرار داریم.
درسته. یه بحثی حالا مطرح شد، حالا دیروز بعد دوستان ما صحبت کردن در خصوص عزت، حکمت و مصلحت. یه محور دومی رو حالا ما می‌خوایم بررسی بکنیم، اینی که تضعیف قانون‌های خطرآفرین برای کشوره. اینو برای ما باز می‌کنین یعنی چی؟ حالا بخوایم با اون سه شاخص مهم بخوایم قیاس بکنیم و در اون مبنا بریم جلو. یعنی چطور می‌تونیم تهدیدها رو به فرصت تبدیل بکنیم؟ دستگاه سیاست خارجی ما چیکار می‌تونه بکنه؟
خب ببینید، دستگاه سیاست خارجی در مقام چشم و دریچه ارتباط ساختار سیاسی و کشور با عرصه دیپلماسی و روابط بین‌الملل هست و از این مجرا هستش که سایر ارگان‌ها و سازمان‌هایی هم که در عرصه سیاست خارجی براشون کار ویژه تعریف شده، از این کانال در واقع و با هماهنگی با دستگاه سیاست خارجی وارد عمل میشن. خب ماموریتی که دستگاه سیاست خارجی داره قاعدتاً هم شناخت فرصت ها هستش، هم شناخت تهدیدات، زمینه هایی که وجود داره، معرفی انتقال اون زمینه ها به داخل و ارتباط برقرار کردن بین سازمان های زیرب با اون زمینه ها و فرصت هایی که شناسایی شده، و متقابلا تهدیداتی هم که وجود داره. دنیای امروز دنیای رقابته و وقتی شما در حوزه روابط بین الملل حرکت میکنیم، میبینیم روز به روز داره عرصه رقابت هم تنگتر میشه، هم چالش ها بیشتر میشه، فرصت ها در واقع پایایی کمتری دارن، یعنی دیر به جنبی دیگری این فرصت رو گرفته. رقابت بازار در حوزه تجارت و اقتصاد بسیار تنگاتنگه و میشه گفت بخشی از این منازعات در واقع اطلاعاتی، نظامی و حتی جاسوسی صنعتی که اتفاق میفته با هدف اقتصاد و با هدف به دست آوردن اون فرصت‌های بازار هست، و اگر فرصتی رو خلق کردن سعی میکنن براش تامین امنیت بکنن، چون بالاخره دیگران هم بیکار نمیشینن و سعی میکنن اون فرصت رو از طرف مقابل ربایش بکنن و یا متعلق به خودشون بکنن. یک میگم یک فرایندی است که روز به روز پیچیدگی‌هاش هم بیشتر میشه. بنابراین یکی از مأموریت‌های گروه دیپلماتیک در کشورهای مختلف در واقع حرکت توی همچین بستریه، یعنی با هوشیاری و هوشمندی بتواند این عرصه‌ای که توش مأموریت داره شناسایی بکنه، فرصت‌ها رو ببینه، منتقل بکنه به داخل. نیاز به کمک هست، کمک میگیره، نیاز هست که بخشایی رو از داخل به اون بخش متصل بکنه، به اون فرصت متصل بکنه، روابط رو فیما بین اون کشوری متوقف اون فی کشوری که مأموریت رو گرفته در واقع به خوبی بتونه تبیین بکنه و طرفای مقابل رو در واقع تشویق بکنه و جذب بکنه به سمت برنامه‌ای که ما داریم. چون دیگران هم کشورهایی هم که اونجا سفارت دارن اونا هم همین کارو دارن می‌کنن. یه بازار رقابتی است در اینجا. حالا کانون تهدیدی هم که شما می‌بینید باید اینها رو بتونه قبلش هم برآورد بکنی، پیش بینی بکنی، قبل از اینکه بخواد واقعی اتفاق بیفته بشه اون رو شناسایی کرد و در نطفه خفه کرد. ببینید در مسئله داعش همین اتفاق بود دیگه. داعش یه پروژه‌ای بود که آغازش در غرب آسیا و در سوریه و عراق بود، ولی پایان و انجامش تغییرات ژئوپلیتیکی بود. بنابراین در حوزه مدیریت تهدید این هوشمندی بود که مرحوم حاج قاسم و دوستانی که در رکاب ایشون بودن توانستن اینو در نطفه خفه کنن و منهدم بکنن و فضایی باز بشه که ما امروز این فضا رو داریم در روابط با کشورها حوزه خلیج فارس و اتفاقاتی که در نشست سران اتحادیه عرب افتاد و داره میفته الان هم آقای اسد اونجاست، ببینید معادلات تغییر کرد. یعنی اون نگاه راهبردی در اون مقطع و برخورد با کانون توطئه میایم میبینیم که موفقیتش رو امروز میوهش رو در اینجا میشه چید و در تغییر در روابط فیما بین جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عرب امروز داره مشاهده میشه که امریکایی ها و اسرائیلی ها بسیار نگران و متوحش شدن. یعنی اگر اینها فکر میکردن که به ایران انزوا تحمیل کردن، امروز شاهد هستیم که خودشون منزوی شدن و باید منطقه رو ترک بکنن و نگرانشون از همین ترک منطقه و تلاشی که دارن الان انجام میدن. درست. من نمیدونم وقت هست دارم زیاد پرچونگی نکنم.
نه ممنونم. بله وقت. حالا خب این نکته مهمه که حالا خب اون دیپلماتی که ما میفرستیم کار کشته باشه، تجربه داشته باشه، علمش رو داشته باشه، اون هوش مدیریتی رو داشته باشه. اینها مهمه دیگه، نه اینکه مثلا حالا
نه من از بایسته ها گفتم.
بله.
اون چه که حضرت آقا انتظار داره، ملت انتظار داره و حکومت و در رأسش دولت انتظار داره، اینا بحث از انتظاراته. حالا مصری که ما داریم، این مصر در داخل وزارت خارجه هم واعده داریم که بعد غالباً مصر بکنن، بیرون از وزارت خارجه هم باز همینجور. اون مصر مهمه که بخشی از این مصر هم دست مردمه، یعنی در واقع همین میگن سفره مردم. وقتی ما بتوانیم مشکلات اقتصادی رو حل بکنیم، وقتی بتوانیم در واقع ضریب اشتغال رو افزایش بدیم، بتونیم سطح زندگی مردم رو تأثیر بگذاریم، بخش عمده این برمیگره به عملکرد خوب سیاست خارجی. یعنی فرصت همش در داخل نیست، حتی فرصتی که ما در اینجا خلق میکنیم باید مرتبط کنیم با بیرون. یعنی نمونهش مثلا فرض کنیم همین بحث صادراته.
بله.
موضوع صادرات خیلی اهمیت داره، سیاست صادراتی ما. یعنی واردات اصلا جایگاهی نداره، اون که ما بتوانیم صادرات داشته باشیم. صادرات در واقع موتور محرکه اقتصاده و تولید رو افزایش میده. تولید افزایش بده میگه اشتغال بالا میره، اشتغال بالا میره خب قدرت خرید مردم افزایش پیدا میکنه و به همین ترتیب بهبود پیدا میکنه، همونجوری که کشورهای پیشرو مثل ژاپن و کره هم همین.
آقای زهره‌ای بخش از صحبت رهبری رو با هم بشنویم در دیدار دیروز، برمی‌گردیم در خدمتتون هستیم.
هستم خدمت.
وقتی میگیم عزت یعنی نفی دیپلماسی التماسی، ما در طول این سالها داشتیم مواردی را که دیپلماسی ما تعبیر درست در قبالش همین تعبیر التماسیه، دیپلماسی التماسی. ممکنه لحنمون هم التماس‌آمیز نبوده، اما باطن قضیه التماس بوده. عزت یعنی نفی اینجور دیپلماسی، نفی چشم دوختن به دست و زبان این و آن. این شخصیت پخته سیاسی قدیمی فلان کشور اینجوری گفت، اینجوری قضاوت کرد، اون یکی اینجوری گفت، اینجوری اقدام میکنن. عزت یعنی ما چشممون و نگاهمون به این چیزا نباشه، تکیه‌مون به اصول خودمون باشه.
آقای زهره‌وند، بحث عزت در دیپلماسی موضوع مهمیه.
بله بله، این یکی از همون ملاحظاتی بوده که همواره در دیدار سفرا و کارگزاران سیاست خارجی با حضرت ایشون تو سالهای متعدد من خودم هم شاهد بودم که تاکید داشتم و متاسفانه یا خوب فهم نشد یا خوب باور نشد، چون هم باورپذیری مسئله هم فهم مسئله خیلی تأثیرات داره. خب ما نمونهش رو در همین مذاکرات با غربی ها دیدیم دیگه، بحثایی که مطرح میشد. حالا حضرت آقا به دلیل جایگاهی که دارن و نمیخوان به قول معروف مستقیم موضوعی بپردازن، خب کارشناسی مثل امثال بنده زیاد رفتیم گفتیم صحبت کردیم. اینکه وقتی شما بحث از اعتماد سازی میکنی و مسیر یک طرفه رو میری و در منطق قدرت نمیخوای معادلات رو ببندی، چون طرف مقابل شما جز قدرت چیزی متوجه نمیشه، وقتی این کار رو نکنی، وقتی بگی که هر نوع توافق بهتر از عدم توافق است، این یه نمونه است از زیر پا گذاشتن این موضع عزت و تضعیف موقعیت. یا وقتی شما در قبل از شروع مذاکرات با طرف مقابل عنوان بکنی که خزانه خالی است. ببینید این در واقع دیگه شما عزتی نداری، طرف سریع متوجه میشه که بس ما میتوانیم امروز طرف رو گوشه رینگ ببریم با حداقل امتیاز بیشتر امتیاز رو بگیریم. یعنی وقتی شما سر میز مذاکره بدون توجه به ظرفیت‌های ملی و قدرت ملی بنشینی و موازی این چنینی هم بسازی و امید ببندی به اینکه اعتماد سازی کردی شاید بتوانی چیزی بگیری، این برخلاف عزت ملیه و قطعا هم نتیجه نمیده. این اتفاق افتاد، ثمرات اون رو وقت سالها کشور باهاش درگیر میشه و همین که یک اثر تربیتی نامناسبی رو در طیفی که با اون دستگاه دارن کار میکنن و حتی افکار عمومی میگذاره. اینها خیلی مهمه. به شما یه وقت با عزت نشستی میریم و مذاکره میکنیم به طرف، روی نقاط ضعف اون هم میستی. بالاخره یه بدبستونه، یه چیزایی شما داره یه چیزایی او داره، یه تهدیداتی رو او داره یه تهدیداتی ما داریم،
یه امتیازی اون باید بده یه امتیازی شما باید بدی.
احسنتم. یعنی این نیست که ما صفر و یک بازی کنیم، اما بدانیم او که میخواد با من مذاکره کنه من باید در بیارم که پشت پرده ماجرا چیست. امریکایی امروز طبیعتا نیاز داره به برجام، نه اینکه ما نیاز داشته باشیم هی دائم بگیم برجام، اونها هستن که نیاز دارن. و الان تو موازی مقامات آمریکا به خوبی شما دارید این رو میبینید که دارن نشون میدن که ما راهی جز برجام نداریم با توجه به گرفتاری که الان در اوکراین دارن. خب بنابراین میشه یه مؤلفه قدرت. من حالا برسی بتونم مهندسی مذاکرات رو به گونه ای شکل بدم و طراحی بکنم که سر میز مذاکره با موضع قدرت بشم و بدونم چی میخوام. ببینید این خواست هم خیلی مهمه. از در کنار اون نکاتی که شما اشاره کردید، قدرت و توانایی دیپلمات خیلی تعیین کننده. یک رجل سیاسی میتونه سر کشتی رو از این ور به اون ور برسونه، هم میتواند منفی باشه هم میتونه مثبت باشه. تاریخ ساز میتونه باشه یک دیپلمات، یک رجل سیاسی. و اگر اینها رو ما بهش توجه نکنیم، خب بنابراین زیر نقطه سر به سر قرار میگیره. از این زاویه که حضرت آقا به این اشاره داشتن،
ولی مهمه دیگه واقعا. نه مثلا معاون وزیر نیرو رو نفرستیم مثلا آقا به عنوان سفیر توی کشور مهمی به نام حالا دیگه واردش نمیشیم،
ولی شما وارد شدی. من میخوام بگم ببینید این اتفاق داره میفته. یعنی ما برای ما خسارت باره و این بی‌توجهی سیاست خارجی. من به شما بگم مثل چی بشه شمشیره. یعنی شما بدون یه سیاست خارجی مؤثر نمیتوانید تو دنیای امروز حرفی برای گفتن داشته باشید. ما متاسفانه از این دستگاه فراجناحی و ملی داریم غفلت میکنیم. چیدمان نیروها رو باید بهش توجه جدیتری بکنیم، چون زمان میگذره. باز ما
این رفاقت بازی اینا دیگه یه جایی تموم بشه دیگه، از این دسته من از این گروه من اون منافع ملی
خب مهمه. هنوز چون پاسخگویی نیست. اگه طرف پاسخگو باشه در قبال اتفاقاتی که شکل گرفته کسی جرأت نمیکنه.
خیلی ممنونم آقای زهروند، استفاده کردیم، متشکرم. اوقات خوب داشته باشید. متشکرم، خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
خیلی متشکر که بیننده، میگم بیننده، شنونده برنامه بدون خطخوردگی بودین. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی داشته باشین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.